خیلی مسئله مهمی بود که چگونه قراره که این سیستم کار بکنه،
این سیستم پیچیده ای که نهادهای مختلفی داره چجوری میتونه اینا رو حذف کنی و بازم کار کنی.
آره و دقیقا این مسئله سوال بود. ما میبینیم که بعد سال 2008 به مرور زمان که این فناوری خب ابتدا ناشناخته است،
بله،
و بعد کم کم میاد ارزشمند میشه. از سال 2008-2009 این فناوری زیر یک دلار بیت کوین، زیر یک دلار یک سنت حتی،
بله.
بعد میاد یک دفعه میبینن که نه، یک ظرفیت هایی داره، یک قابلیت هایی داره، میتوان بدون نظارت دولت جابجاش کرد و بعد کم کم ارزشمند میشه. ارزشمند شدن این ارزهای دیجیتال باعث شد که ارزهای دیگه ای بیاد، پولهای دیگه ای بیاد. حالا من اینجا عبارتش رو اصلاح بکنم، ما معتقدیم که امروزه رمز ارزش ها به وجود اومده، یعنی یک سری از ماهیت هایی به وجود اومده که ماهیت پولی دارن، ماهیت ارزی دارن، ولی یک سری شانسن فقط ماهیت دارایی دارن یا حتی ماهیت کالایی دارن، ماهیت کالای پشتوانه دارن. یعنی اون دنیایی که پول بدون پشتوانه بود، کم کم یک سری از این ارزهای دیجیتال اومدن که پشتوانه کالا و خدمات دارن و اومده با دنیای واقعی ارتباط پیدا کرده
که بعضی از شرکت‌ها هستن کالای خودشونو با رمز ارز هم مبادله می‌کنن.
دقیقاً.
انشالله برمیگردیم، بحث خوبی بود به نظرم، به عنوان جمع‌بندی خدمت شما برمیگردیم. در این بخش می‌خوایم یه گفتگوی تلفنی داشته باشیم با جناب آقای دکتر یعقوب زراعتکیش، کارشناس مسائل اقتصاد بین‌الملل. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و گرانقدر سلام و عرض ادب و احترام دارم.
بزرگوارید، باعث افتخار خدمت شما هستیم. آقای دکتر، ما گفتگویی که حالا مفصل با آقای دکتر رضایی توی استودیو داشتیم و مفصل صحبت کردیم، نهایتا به اینجا رسیدیم که الان رقبای جدی و جدیدی برای هژمونی دلار وجود داره. یه توضیحی به شنوندگان ما میدید که الان چه اتفاقی افتاده در نظام اقتصادی بین‌الملل و وضعیت دلار الان با همه این رقبایی که هستن، به طور ویژه مثلا رمزارزها، الان چه جایگاهی داره؟
شما اگر به رقبای اقتصادی آمریکا در دنیا نگاهی بکنید، بخصوص کشورها و اقتصادهای نوظهوری مثل چین، روسیه و برزیل، متوجه ما میشیم که حجم عمده مبادلات تجاری در دنیا الان دست مثلا چینی هاست. شما حجم صادرات و واردات یا مبادلات تجاری آمریکا 4 تریلیون دلار رو با 4.5 تریلیون دلار چینی ها اگر مقایسه بکنید، میبینید که رتبه اول مبادلات تجاری در دنیا الان همین الان دست چینی هاست. و از اون طرف هم حجم مبادلات کشور ما با همین کشور هاست، یعنی با یک کشوری مثل کشور چین، اتفاقا با یک کشوری مثل کشور ترکیه هست که اونم تمایل داره که مبادلات خودش رو با ارز دیگری غیر از دلار انجام بده، با پول ملی خودش و پول ملی کشورهای دیگه انجام بده، یا با روسیه هست که به شدت دنبال راهکاری است برای اینکه وابستگی خودش رو به دلار به حداقل خودش برسونه و بتواند در واقع مبادلات دنیا رو مسیرش رو تغییر بده. بنابراین به نظر میرسه که یک نوع همبستگی و همفکری و همجمعی در بین کشورهای دنیا و بخصوص اقتصادهای نوظهور در دنیا وجود داره. از بعد از اون کنفرانس برتون وودز در آمریکا برگزار شد و این هژمونی دلار و تسلط دلار باعث شد که به عنوان یک ابزاری در دست آمریکایی‌ها برای زورگویی و ظلم اقتصادی بر کشورهای دنیا و تحریم کشورهای دنیا به منظور پیشبرد سیاست‌های خودشون در واقع اتفاق بیفته، الان می‌بینیم یواش یواش داره راهکارهایی پیدا میشه و اهرم‌هایی پیدا میشه و ابزارهایی پیدا میشه که به راحتی می‌تواند این هژمونی دلار رو کاهش بده و وابستگی کشورها رو به دلار به حداقل خودش برسونه. عرض کردم اگر مختص کشور خودمون ما بخوایم بیشتر صحبت بکنیم و توضیح بدیم، اینه که عمده مبادلات ما یا با کشورهای همسایه خودمون مثل امارات و عراق و ترکیه است، یا با کشورهایی است مثل چین و در واقع روسیه، و خب با چند تا کشور اروپایی هم ما مبادلاتی داریم که در واقع اون مبادلات هم حتی میتواند با ارزی غیر از دلار صورت بگیره. بنابراین همین الانش اگر ما بخوایم مجموع مبادلات کشورمون رو، یعنی صادرات و واردات کشور خودمون رو یک جنبندی ساده داشته باشیم، بالای 60-70% مبادلات ما به راحتی و با تمایل اتفاقا طرفای مقابل معاملاتی ما میتونه با ارزی غیر از دلار صورت بگیره. راهکار هم داریم چند تا راه، یعنی فقط ارز پول ملی دو کشور ملاک نیست، میتواند مبادله کالا با کالا باشه، یعنی به جای اینکه ارزی مبادله بشه این وسط، میتواند مبادله کالا با کالا بین کشور ما و کشورهای دیگه صورت بگیره. همینطور میتونیم با ارز دو کشور در واقع این مبادلات صورت بگیره. و به نظر میرسه غیر از این راهکارهایی که بین کشور ما و کشورهای دیگه به صورت دو به دو میتواند اتفاق بیفتد، اتحادیه‌های جدیدی که در دنیا در حال شکل گیری است، اتحادیه‌ای به خصوص اقتصادی مثل شانگهای که بود اقتصادیش خیلی پررنگه، این در واقع شانگهای میتواند یه چیزی مثل اتحادیه اروپا با یک در واقع مبادلات ارزی متفاوتی غیر از آن چیزی که در دنیا داره اتفاق میفته مبادلات خودش رو انجام بده، یا حتی کشورهای عضو اکو که به تازگی هم اجلاسش برگزار شده برای جمهور محترم درش شرکت داشت، ما میتوانیم حتی با این کشورها هم مبادلات خودمون رو با پولهای دو طرف انجام بدیم. اما هم چیزی که مشخص و محرز است، بسیاری از این کشورهایی که طرف معاملاتی عمده ما هستن، این خیلی مهمه، بسیاری از کشورهایی که طرف معاملاتی عمده ما هستن، اونا هم دقیقاً تمایل به این مسئله دارن که مبادلات، صادرات، واردات ما با پول ملی خودشون و پول داخلی خودشون صورت بگیره و کمتر تمایل به حضور یا وجود دلار در مبادلات دارن. بنابراین به نظرم میرسه زمان اون رسیده، بسترش آماده است، زمینه آماده است، بسترسازی حالا به صورت طبیعی انجام شده که کم کم این دلار از مبادلات جهانی و به خصوص مبادلات تجاری کشور ما حضورش کم رنگ و کم رنگ تر بشه.
پس شما تحلیلتون هستش که در سالهای روبه جلو همین جور که توی این سال هم اتفاق افتاده، هژمونی دلار به طور کامل، حالا نه به طور کامل اما تا حد زیادی از بین میره، درسته؟
شک نکنید که این هژمونی و قدرت دلار در مبادلات تجاری دنیا و حضور دلار و حجم مبادلات تجاری که با دلار در دنیا صورت میگیره به تدریج در سالهای آینده از این هم کمرنگتر خواهد شد و فقط به اراده کشورها بستگی داره، اینکه تمرکز کنند، اینکه برنامه داشته باشند برای کمتر کردن در واقع دلار در مبادلات خودش.
خیلی ممنونم آقای دکتر، لطف کردید، ارادت دارم، خدا نگهدارشون.
خدا حافظ.
گفتگو کردم با جناب آقای دکتر یعقوب زراعتکیش، کارشناس مسائل اقتصاد بین الملل، درباره وضعیتی که اکنون واحد پولی ایالات متحده آمریکا یعنی دلار در جهان داره. خب آقای دکتر رضایی، جنبندی کوتاهی درباره این بحث رمزارز بفرمایید تا بریم یه آیتمی بشنویم و برگردیم، بخش پایانی رو خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم. این نکته رو حالا با توجه به نکته‌ای که مهمان عزیزمون فرمودن عرض کنم. ناکنید ما معتقدیم که هژمونی دلار در آینده کاهش پیدا میکنه و سلطه دلار کاهش پیدا میکنه، ولی یه نکته رو باید نباید ازش غافل بشیم. خب اگه دلار کاهش پیدا کرد چه ارزی قراره جاش بشینه؟
حتما باید یه ارز واحد بین المللی باشه آقای دکتر.
نه میخوام اتفاقا بر اساس آینده پژوهی و نکاتی که وجود داره، من به شخصه معتقدم که در آینده ما تبادلات و کلن زیست مردم شبکه شبکه میشه و شبکه های مختلف در جهان به وجود میاد. فضای مجازی و زندگی مجازی کاری بر سر انسان ها میاره و به سمتی میرود که مرزها از بین میره. حالا این بحثش مفصله. در دنیای متاورس ما این رو میبینیم، از هر کشوری، از هر قومیتی، از هر ملیتی در دنیایی که متاورس داره طراحی میکنه قراره زیست کنن و اونجا زندگی کنن و زندگیشون رو لذت ببرن، هم برای سرگرمی هم برای کار اقتصادی حتی. و حالا اون شاید لازم باشه یه برنامه مفصل برای اون بذاریم، ولی من این نکته رو میخوام عرض کنم با توجه به اون قدرتی که ارزهای دیجیتال عمومی مثل بیت کوین، مثل اتریوم اینها دارن به مرور زمان میگیرن، و یک طرفی هم هستش که شرکت ها دارن دنیای اقتصادی خودشون رو ایجاد میکنن، شرکت های بزرگ مثل فیسبوک الان دنیای متاورس و پول خودش رو داره تو اون دنیا ایجاد میکنه، و یک مسئله هم هستش که حکومت ها و حاکمیت ها و دولت ها یک سری پول های ملی خودشون رو دارن. من احساس میکنم در آینده یک تقابلی بین این سه حرکت و سه روند وجود داره، یعنی عملا در آینده ما شاهد این خواهیم بود که یک روند پولهای عمومی مثل ارزهای دیجیتال بیت کوین هستن که یک بخشی از مبادلات رو اصلا به خودشون اختصاص دادن،
بله،
و یک بخشی هم پولهای شرکت‌های بین المللی که شبکه شبکه میشن، و یک بخشی هم برای دولت‌ها و ملیت‌ها است که حالا این دولت‌ها اتحادیه‌ها ایجاد می‌کنن که حالا اشاره کردن این یک سری شبکه‌ای ایجاد می‌کنن که مثلا برای مبادلاتشون رو داشته باشن. نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که ما اگر امروز پیش‌بینی می‌کنیم که هژمونی دلار نابود خواهد شد و می‌ریزه، برای دنیا آینده چه کردیم؟ یعنی آیا هژمونی دلار تموم شد؟ کار ما هم تمام می شود؟ مشکلات ما هم حل می شود؟ مشکلات جدیدی که احتمال داره به وجود بیاد یا هژمونی پولهای دیگر چه خواهد شد؟ این یک مسئله است که به نظرم باید بهش دقت کرد.
بزرگ بر... آیا دکتر اینجا بحث خوبیه. همینجا یه توقف کوتاه داشته باشیم. بریم یه بخشی که معرفی کتاب هست و همکارانم هم زحمت کشیدن. این رو بشنویم. برگردیم جمع‌بندی بحثمون رو می‌ذاریم که حالا خب هژمونی دلار از بین رفت یا کاهش پیدا کرد، تاثیرگذاری مطلق خودش رو از دست داد. حالا باید چی کار بکنیم؟ بریم این بخش رو بشنویم. برگردیم با جناب آقای دکتر محسن رضایی خدمت شما خواهیم.
نمایه معرفی کتاب‌های تألیف شده درباره افول آمریکا. کتاب مرگ‌های ناامیدی نوشته خانم انکس و آقای انگس دیتون، ترجمه خانم پرناز طالبی.
پرناز طالبی هستم، خبرنگار، مترجم و پژوهشگر حوزه مطالعات آمریکا، و تقریبا 10 سال هست که در این حوزه مشغول فعالیت هستم.
این کتاب که توسط خانم انکس و آقای انگس دیتون، دو اقتصاددان برجسته آمریکایی نوشته شده است، نشان می‌دهد چگونه کاستی‌های این نظام منجر به از بین رفتن مشاغل، افول سطح زندگی این طبقه و ارزش‌های آن، و به تبع آن منجر به زوال زندگی افراد می‌گردد.
کتاب مرگ‌های ناامیدی باید توجه کرد که دو تا بُعد داره، یک بُعد جامعه شناختی اون هست و یک بُعد اقتصادی اون هست، که خب یک کمی بُعد اقتصادی توی این کتاب پررنگ‌تره، و البته اینا رو هم باید در نظر بگیریم که بُعد اقتصادی و بُعد جامعه شناختی رو تقریبا نمیشه از هم تفکیک کرد، چون اقتصاد و اون نظام سرمایه‌داری آمریکا بوده که در واقع این شرایط اجتماعی و جامعه شناختی رو برای طبقه سفیدپوستان میان سال آمریکا ایجاد کرده و در واقع جایگاه اونها رو تضعیف کرده و یک افولی در این قشر از جامعه آمریکایی ایجاد کرده که منجر شده به این مرگ‌های ناامیدی.
در بخشی از کتاب می‌خوانیم ما قول داده بودیم رابطه میان خوشحالی و خودکشی را بررسی کنیم تا از درستی این ایده اطمینان پیدا کنیم. ایده‌ای که می‌گفت خودکشی در شهرها، بخش‌ها یا کشورهایی رایج‌تر است که مردم آنها خوشحال و راضی نیستند و زندگی واقعاً بدی دارند. اما متوجه شدیم نرخ خودکشی در میان آمریکایی‌های سفیدپوست میانسال به سرعت در حال افزایش است. یافته نکته دیگری هم وجود داشت که باعث سردرگمی ما
شد. در نیم قرن اخیر آمریکا نظامی شایسته سالار ایجاد کرده است، اما شایسته سالاری و چه تاریکی دارد که مدت‌ها قبل توسط مایکل یانگ، اقتصاددان و دانشمند علوم اجتماعی که این واژه را در سال 1958 ابدا کرد، پیش‌بینی شده بود. او بر این باور بود که شایسته سالاری منجر به فاجعه اجتماعی خواهد شد. افرادی که امتحانات کارشناسی را نمی‌گذرانند و به شکل فارغ التحصیل وارد الیت جهانی نمی‌شوند، زندگی در شهرهای در حال شکوفایی و رشد سریع و بهره‌مندی از فناوری‌های پیشرفته را نیز تجربه نمی‌کنند و در حرفه‌هایی به کار گرفته می‌شوند که توسط جهانی شدن و ربات‌ها تهدید می‌شوند. افرادی که میزان تحصیلات کمتری دارند بی‌ارزش شناخته می‌شوند یا حتی مورد بی‌احترامی قرار می‌گیرند، ترغیب می‌شوند تا خود را بازنده بپندارند و ممکن است احساس کنند که نظام تحریف شده است و بنابراین پیامدهای عدم موفقیت در آزمون‌های شایسته سالاری را نیز ساختگی و غیر واقعی بدانند.
کتاب مرگ‌های ناامیدی، پدیده‌ای عجیب اما رایج در جامعه آمریکایی سرمایه‌داری است. این مرگ‌هایی که به مرگ‌های ناشی از خودکشی، مصرف بیش از حد مواد مخدر و الکل اطلاق می‌شود، در دهه‌های اخیر در میان طبقه کارگر آمریکا رشدی پیوسته داشته است. نابرابری، شهرنشینی، شکاف آموزش و تحصیلات و نظام بهداشت گران قیمت، اما ناکافی از جمله عواملی هستند که به آنها به عنوان عوامل مؤثر در افزایش نرخ مرگ و میر در این قشر توجه شده است.
تصویر آمریکا در جامعه ما و شاید در بسیاری از جوامع دنیا تصویریه که احساس میشه که برابری توش خیلی زیاده و تصور میشه که جامعه‌ایه که به میزان کافی و به صورت برابر فرصت‌ها رو برای همه فراهم میکنه تا بتونن خودشون رو در جامعه بالا بکشن و به جایی که میخوان برسن، که میتونیم اینجا از همون رویای آمریکایی معروف اسم ببریم. ولی در نهایت شما اگر وارد این حوزه بشید و مطالعات داشته باشید، متوجه میشید که جامعه آمریکا اتفاقا جامعه نابرابری هست و شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی بسیار زیادی داره. من دوست داشتم که این کتاب کمکی بکنه به مخاطب ایرانی در جهت این شناخت بیشتر و دقیق‌تر از جامعه آمریکا.
اون کسانی که گرایش به این دارن که بریم با آمریکایی‌ها سازش کنیم، بی خودی نقشه بی اساس و بی پایه می کشن. آمریکا رو به افوره.
خیلی ممنونم که شنونده برنامه خداحافظ آمریکا از رادیو گفتگو هستید. بخش پایانی گفتگومون با جناب آقای دکتر محسن رضایی، آینده پژوه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد بین الملل رو می‌خوایم خدمتتون تقدیم بکنیم. خب آقای دکتر رضایی، هژمونی دلار آمریکا از بین رفته، رقبای جدیدی اومدن، به طور ویژه رمز ارزها وارد بازار شدن و اون نظام واحدی که آمریکا طراحی کرده بود بعد از برتون وودز و همه پترودلار و این صحبتایی که کردیم از بین رفته. خب حالا چه اتفاقی قراره بیفته؟
ناکنید ما اگر که اون نکته رو دقت کنیم که سه کلان روند داشتیم و بیان کنیم. یک، خود دولت‌ها به پا خواستن و مثلا چین، روسیه داره میاد و دوست دارن که پولشون رو پول بین المللی کنن و از ابزارهای نوین، همین فناوری بلاکچین و حالا رمزارزهای ملی استفاده کنن که مفهوم ارز دیجیتال بانک مرکزی که به CBDC ها معروفه اینجا کاربرد داره.
بله.
اون روند دوم شرکت ها هستن و روند سوم ارزم به حضورتون پول های عمومی مثل بیت کوین و اتریوم. این سه روند آمریکا چه کرده؟ مسئله ای که معلوم قابل توجه اینه که آمریکا در مقابل پول‌های عمومی کاملا داره سیطره خودش رو برای رصد و کنترل و نظارت بر نظام بین‌الملل دوباره احصا میکنه و اخیرا بایدن 1,000 میلیارد دلار مصوب کرد، بسیار عدد بالایی، برای اینکه زیرساختاش و زیرساخت فناوریش رو افزایش بده تو کشورش، بتواند تمام معاملات و مبادلات ارزهای دیجیتال رو کنترل و رصد کنه در سطح بین الملل.
یعنی برخلاف اصلا ماهیت این شبکه،
چون بالاخره این رمز ارزها و رمز ارزش‌ها یک جایی با دنیای واقع تبادل میشن، اینجا جاییه که میتونه رصد کنه، میتونه کنترل کنه. و قطعا آمریکا هژمونی دلار براش یک مسئله ناموسیه. من میگم ناموس چون که تمام قدرت اقتصادیش که الان در دنیا اینگونه میتونه بتازونه، جنگ ایجاد کنه به خاطر این قدرت دلاریشه. و نکته دومی که اتفاق افتاد و خیلی حرکت مشکوکی هست این بود که یک شرکتی که حالا خیلی نمیدونیم که این شرکت پشتوانش به کجا وسته، ولی پیش بینی میشه که به آمریکا متصله، اومد تتر رو طراحی کرد. ارز مجازی تتر به معنای این بود که هر یک دلار مساوی با یک تتر و گفت دلارها رو بیاید بلوکه کنیم، ما میذاریم در بانک و در حساب بانکی شفافیت هم ایجاد کرد چون شبکه بلاکچین شفافه.
بله.
شفافیت ایجاد کرد و گفت ما این کار رو انجام میدیم و برای شما تترهاتون رو انتشار میدیم، در قبالش دلار رو بلوکه میکنیم، هر یک دلار یک تتر منتشر میشه. لذا اینه که الان تتر داره کم کم به مرور زمان جای دلار رو میگیره، ولی خب این تتر قابلیت های کاملا نظارتی و رصد و حتی تحریم پذیری در حساب اشخاص رو داره که به عبارت فریز کردن تترها معروفه. میگن تتر رو شرکت تتر میتونه فریز کنه در حسابت، یعنی مسدود کنه، شما هیچ دسترسی و نمیتونی جابجاش کنی. این یک مسئله مهم. دومین کار، سومین کار اینه که کشورهای مثل چین چه حرکتی کرده. الان چین داره رمز ارز ملی مبتنی بر مثلا یوانش رو میاره بالا و این یک مسئله ای که میتواند شفافیت ایجاد کنه اون مبتنی بر بلاکچین، و این شفافیت اعتماد میده به دیگران و میتونن با چین، با کشور چین با همون یوان مبادله کنن و ایجاد پیمانهای پولی. من این نکته آخر رو بگم برای جمع‌بندی. با توجه به ارتباطات و بالاخره زحماتی که در دولت آقای رئیسی کشیده شده، یک برنامه تحت عنوان برنامه تحولی دولت و سند تحولی دولت این روزها هم مطرح شده و صحبتش هست. خب این سند به زودی منتشر میشه و قولی که آقای رئیس جمهور دادن تو این سند، جالبه که با توجه به ارتباطاتی که با دوستان هست و نظراتی که از ما و بقیه کارشناسان و بالاخره نخبگان گرفتن، تو این سند تاکید ویژه بر استفاده از ظرفیت‌های رمز ارزش‌ها در راستای دور زدن تحریم‌ها، در راستای اقدامات فعالانه و تجارت بین الملل و حتی استفاده از پیمان‌های پولی مبتنی بر فناوری بلاکچین و طراحی یک رمز ارز بین‌المللی و بین منطقه‌ای که اصلا اون پول واحد مبتنی بر فناوری بلاکچین باشه که اون اعتماد هم شکل بگیره، شفافیت هم وجود داشته باشه. الحمدلله تو برنامه‌های دولت هست و یکی از نقاط قوتی هستش که ما میتونیم بگیم که اون نگاه و رویکرد سیاسی ما از این که هی بخوایم با کت خدا مذاکره کنیم به سمت این که ما با کشورهای دیگه‌ای که دارن تو این جنگ اقتصادی دست و پنجه نرم میکنن با آمریکا، ما بتونیم همکاری کنیم و همراهی داشته باشیم و بتونیم اون هژمونی دلار رو روز به روز ضعیف و ضعیف‌تر کنیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر رضایی، واقعا برای خودم اطلاعات جدیدی بود، لطف کردید. ما همیشه هم تو هر برنامه میگیم این که ما میگیم آمریکا افول کرده یا هژمونی دلار از بین رفته، شاید انقدر گفته شده شعاری به نظر برسه، اما خب حضور بزرگوارانی مثل شما که انقدر دقیق و جزئی و کارشناسی صحبت میکنن نشون میده نه، این یک روند بین المللی، یک روند جهانی و یک واقعیت میدانیه و ربطی حالا به شعارهایی که داده میشه نداره. خیلی ممنونم از شما، از جناب آقای دکتر محسن رضایی، آینده پژوه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد بین الملل، که توفیق بود تو این برنامه خدمتشون باشیم و گفتگوی بسیار خوبی در این زمینه داشتیم. از شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم، همچنان دعوت میکنم 30,000-35 رو فراموش نکنید، سامانه پیامکی رادیو گفتگو هستش که میتونید نظرات، پیشنهادات و حتی موضوعاتی که مد نظرتون هست رو به ما ارسال بکنید و ما بتونیم توی برنامه خداحافظ آمریکا مطرح بکنیم. انشاءالله که سلامت باشید، التماس دعا و خدا نگهدار. زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک از این سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتن، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک از این سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتقدین ما
هستید. زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با ما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفنگ‌هایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قرار در یک محیط مسابقه‌ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به ارتباط عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه. و به دو شکل عمده، اینکه یا شما را هدایت می‌کردن پای دستگاه آبل بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلطه پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد، مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کس که با شما تماس گرفت، سی وی دی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان عزیز، اگه شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید و با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه ها هم میتونید دسترسی داشته باشید. با رسیدن به ساعت 13:30 آخرین برنامه از برنامه‌های بخش اول رو تقدیمتون می‌کنیم با عنوان اقتصاد بدون مرز با موضوع راهبردهای دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با